اگر همسن و سال من باشید، بازی همسایه جهنمی رو به یاد میارید. توی این بازی شما یک شخصیتی بودید که به روش‌های مختلف می‌رفتید همسایتون رو آزار می‌دادید. اما پرونده امروز و جهنمی که ازش حرف می‌زنیم با اون بازی قابل مقایسه نیست. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از چنل فیکشن با شما هستم. اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که میبینید، باید بگم که ما اینجا داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون با خبر بشید. اگر ویدیوهای ما رو میبینید و دوست داریدم، حتما ما رو لایک کنید، به خاطر اینکه به ما کمک میکنه. یک توضیح کوچولو بدم، ما یک چنل دیگه هم داریم که اونجا سری میزنیم به قصه های عامیانه مردم دنیا. قصه هایی که ما نمونش رو توی فارسی داریم، دختر نارنج و تورنج، ملک جمشید و دیو سیب دوست، نمکی. اونجا ما علاوه بر ایران قصه های مردم دیگه دنیا رو هم تعریف میکنیم. پس اگر به قصه هم علاقه دارید میتونید اون چنل رو هم سابسکرایب کنید. بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز. قراره بریم به انگلستان و ماجرای جوانا کلریتس رو با هم دیگه بررسی بکنیم. جوانا توی 19 آپریل 1985 توی همشهر انگلستان به دنیا اومد. پدرش دیوید و مادرش ترزا بود. از اون بچه هایی بود که همه چیز توی خونشون مهیاست. یعنی که از بچگی میرفت به مدرسه خصوصی که بابتش خانوادش هزینه پرداخت میکردن، خیلی خوب درس میخوند، خیلی اجتماعی بود، خیلی سرزنده بود، کلی دوست داشت توی مدرسه، خیلی هم مسیر تحصیلش رو با موفقیت طی کرد، به خاطر اینکه خب مدرسه خوب میرفت، توی محیط آموزشی بود که میفهمیدن استعدادش چیه، پیش رفت و فهمید که به معماری علاقه داره، رفت کالج، بعدش هم رفت دانشگاه و توی رشته معماری تحصیل کرد. تو مقطع فوق لیسانس هم فارغ التحصیل شد و بعدش هم توی یک شرکتی وابسته به کار شروع به کار کرد. یعنی قشنگ از اون زندگی ایدئالا داشته که خیلی از آدم‌ها، خیلی از ماها آرزومونه که این شکلی باشیم. همون رشته‌ای که دوست داریم و تحصیل کنیم، توی همون رشته کار پیدا کنیم. جوانا قشنگ همین شکلی زندگی کرد. 23 سالش بود توی سال 2008 توی محل کارش با یک آقای آشنا شد به اسم گریگ ریردن. گریگ هم توی همون رشته تحصیلی که جوانا درس خونده بود و اینها با هم همکار بودن. یکم که گذشت از این همکاری، کم کم شروع کردن بیرون با هم دیگه قرار گذاشتن، بیرون هم دیگه رو میدیدن، کم کم این رابطه عمیق‌تر شد و در نهایت تبدیل به یک رابطه عاطفی بی‌نقص شد. ارتباطشون خیلی با هم خوب بود، خانواده ها اینها رو دوست داشتن، خانواده گریگ جوانا رو دوست داشتن، خانواده جوانا گریگ رو دوست داشتن و همه چیز برای این زوج عالی بود. جوانا و گریگ هر دوشون برای همکاراشون هم خیلی محبوب بودن، خیلی سرزنده بودن، خیلی فعال بودن، خیلی وظیفه شناس بودن. توی محیط کارشون هم خیلی خوب کار میکردن. تا اینکه سال 2009 و اوایل 2010 شرکتی که این دو نفر توش کار میکردن تصمیم گرفت که منتقل بشه به بریستول. خب تبع شرکت گریگ و جوانا هم باید محل زندگیشون رو تغییر میدادن. در نتیجه بعد از اینکه شرکت جابجا شد به این منطقه، این دو نفر هم رفتن اونجا. اتفاقا براشون بدم نشد، برای اینکه اونجا تصمیم گرفتن که با هم یک خونه بگیرن و هم خونه بشن و با هم دیگه زندگی بکنن. یه دونه خونه خیلی قشنگ پیدا کردن، طبقه همکف بود، یک در خروجی مستقل داشت به خیابون، احتیاج نبود که اینها برن توی ساختمون. خونه خوشگلی بود، خیلی هم جوانا براش ذوق داشت. مادرش میدید که جوانا میره با ذوق و سلیقه وسیله انتخاب میکنه، خونه رو میچینه، سعی میکنه که همه چیز توی خونش به بهترین شکل باشه و خب گریگ و جوانا رفتن توی خونه ساکن شدن. یکم که گذشت، جوانا یک پیشنهاد شغلی گرفت از یک شرکت دیگه توی این شهر و خب چون پیشنهاد شغلی بهتری بود، کارش رو رها کرد، اومد سراغ این کار و گریگ و جوانا داشتن کار میکردن و یک زندگی عالی داشتن. میایم و نزدیک میشیم به کریسمس. دسامبر 2010، هوا سرده، همه جا برف اومده. این برف مهمه تو این داستان. همه جا برف اومده، سرده و خب تعطیلات کریسمسی نزدیکه. همه شهر پر از جنب و جوشه، مردم میرن سر میزنن، شرکت ها مهمونی های کریسمسیشون رو دارن، مردم میرن همدیگر رو میبینن، مهمونی دعوت میشن، میرن دیدن خانواده شون. و در مورد گریگ و جوانا هم همینطور بود. گریگ قرار بود بره به منطقه شفیلد، جایی که خانوادهش زندگی میکردن، و قبل از تعطیلات کریسمس خانوادهش رو ببینه، آخر هفته اونجا باشه و بعد برگرد و کریسمس رو کنار جوانا بگذرونه. اون میره به سفر و 17 دسامبر وقتی که میرسه یک پیام میده به جوانا و میگه که من سلامت رسیدم. اما هیچ پیامی دریافت نمیکنه. حالا بیاین ببینیم برنامه جوانا چطور بوده. جوانا خیلی ناراحت بوده از اینکه این آخر هفته زمستونی و سرد رو قراره تنها بگذرونه. نمیترسیده. ناراحت بوده از اینکه مثلا چند روز قراره تنها باشه. به خاطر همین توی محیط کار دوستاش بهش پیشنهاد میدن که بیا بعد از کارمون با هم دیگه بریم بار، شب رو با هم دیگه میگذرونیم، بعدش هم میریم خونه‌مون و استراحت میکنیم، روز بعدش رو میخوابیم و آخر هفته میگذره. این زمان که گریگ پیام میده به جوانا و میبینه که جوانا جواب نداد، با خودش میگه که شاید گوشیش رو ندیده، شاید هنوز توی باره، شاید سرش گرمه. میره پیش خانواده‌اش، شب رو میگذرونه، صبح بلند میشه، گوشیش رو نگاه میکنه و میبینه که باز هم پیامی از جوانا نگرفته. خب براش عجیب بوده دیگه، این شخصیت جوانا نبوده، جوانا این شکلی نبوده که یک شب بیخبر باشه. میگه شاید گوشیش رو شرکت جا گذاشته. باز با خودش مرور میکنه که نه، اصلا این آدم رو گوشیش حساسه، چطور ممکنه که گوشیش رو جا بذاره، مخصوصا شبی که قراره خونه تنها باشه، وقتشو با بازی و توی گوشیش و اینا میگذرونه. بازم براش عجیب بود. اما از اونجایی که خیلی احترام میذاشته به تصمیمات جوانا، با خودش میگه که خب شاید خوابیده، شاید میخواد یکی دو روز خلوت بکنه، خیلی کاری با این قضیه نداشته. تعطیلات که تموم میشه، گریگ بر میگرده، میاد خونه، در رو باز میکنه، میاد توی آپارتمانشون و متوجه میشه که جوانا خونه نیست. دوباره گوشی رو در میاره، زنگ میزنه و یک صدای نویزی رو میشنوه، یک صدایی رو میشنوه. میگرده، میبینه که گوشی جواناست و توی جیب کتش آویزونه. دست میکنه توی جیب کت جوانا، میبینه که کارت اعتباری، کلیدا، موبایل، پول نقد، همه چیز توی جیب کته و این خیلی دیگه عجیب و غریب بوده. از اون طرف میبینه که گربهشون، حیوان خونگی که داشتن، چندین روز غذا نخورده و تقریبا داره میمیره، خیلی حالش بده و وسایل جوانا توی خونه است و خودش خونه نیست. خب اینی که خیلی زنگ خطر بوده، تنها چیزی که بهش فکر میکرده این بوده که شاید جوانا رفته پیش دیوید و ترزا پدر مادرش و حالا خواسته آخر هفته اونجا باشه، گوشیشا نبرده یا هر چیزی. زنگ میزنه به اونها و وقتی اونها هم میگن که از جمعه خبری ندارن از جوانا، بعد از قطع کردن تلفن مستقیم با پلیس تماس میگیره و اعلام مفقودی میکنه. همزمان که پلیس میرسه به خونه اونها برای بررسی، پدر و مادر جوانا هم از خونهشون راه افتاده بودن، اومده بودن به این منطقه و گشتن این آدم‌ها دور خونه شروع میشه. پلیس خیلی داشته بررسی میکرد، خود پدر و مادر جوانا هم داشتن میگشتن و یک رسید پیدا میکنن، رسید یک پیتزای بیرون بر، پیتزای سردی که باید بیاری توی خونه بذاری توی فر، که شب آخرین باری که جوانا دیده شده بوده این رسید صادر شده بوده، یعنی همون شب پیتزا رو خریده بوده. خیلی برای پدر و مادر جوانا، مخصوصا مادرش و البته پلیس ها، عجیب بوده، به خاطر اینکه این رسید توی خونه بوده، همون زمانی بوده که دیگه جوانا جواب پیام رو نداده، جواب زنگ رو نداده، ولی جعبه پیتزا خونه نبوده، حتی مثلا بشقاب استفاده شده هم توی خونه نبوده. خیلی برشون عجیب بوده که رسیده هست، مثلا رسیده تازه روی میزه، ولی جعبه پیتزا وجود نداره. پلیس شروع میکنه گشتن خونه، بررسی کردن خونه برای اینکه ببینه نشونه ای پیدا میکنه از جوانا یا نه. همزمان مادر و پدرش هم میرن اطراف خونه رو میگردن، داشتن سعی میکردن که ببینن چیزی پیدا میکنن اطراف خونه یا نه. همون زمان بر اساس ردپاهایی که اطراف خونه بوده متوجه میشن که یه دو نفری مثلا تازه اینجا رد شدن، مسیر رو ادامه میدن، میرسن به یک زوج دیگه ای، یک آقای به اسم وینسنت تاباک و دوست دخترش تانیا. اونها هم توی همون ساختمون زندگی میکردن و همسایه جوانا بودن. بعد از که صحبت میکنم، وینسنت میگه من تا حالا جوانا رو از نزدیک ندیدم، ما همساییم، اما به خاطر اینکه در ورود و خروجمون فرق میکنه من ندیدمش تا حالا. تانیا یک مقداری گرم و صمیمی بوده، از این آدمهای برونگرا بوده، شروع میکنه صحبت و خیلی کنجکاو بوده که چی شده و حرف میزنم، و در نهایت اونها خبری نداشتن از جوانا. پلیس تحقیقاتش رو شروع میکنه و خانواده جوانا هم شروع میکنن پوستر چاپ کردن، صحبت کردن با مجلات و روزنامه ها، با خبرگزاری ها، برای اینکه دخترشون پیدا بشه. این فرضیه این که ممکنه جوانا از خونه رفته باشه بیرون بدون هیچ خبری، مثلا رفته باشه دنبال زندگی خودش، خیلی کم بوده. به خاطر اینکه تو این حالت فرد حداقل پول نقد با خودش میبره، حتی اگه نخواد کارت اعتباریش رو ببره. و اینکه جوانا برای مثلا یکی دو روز بعدش با یه نفری قرار ست کرده بوده که با هم برن بیرون و باز همین عجیب بوده، کسی که میدونه قراره بره خودشو گم و گور بکنه این کار رو نمیکنه. برای همین پلیس خیلی کم به این فرضیه میپرداخته و عموما فرضیه که اینجا مطرح بوده فرضیه آدم ربایی بوده، اما باز هم عجیب بوده به خاطر اینکه در خونه اصلا به زور باز نشده بوده، علائمی از ورود از پنجره به خونه وجود نداشته، فقط انگار جوانا آب شده بوده و رفته بوده تو زمین. میان مسیر اون شبی که جوانا سر کار اومده بوده بیرون رو بر اساس دوربینای مدار بسته بررسی میکنم. میبینن که از بار میاد بیرون، با دوستاش میره به یک کلاب، تا شب اونجا میمونه، میاد بیرون، میره توی یک مغازه، خرید نمیکنه، از مغازه میاد بیرون، میره مغازه دیگه، دو تا شیشه کوچیک همراه مشروب میخره، میاد بیرون، میره به یک مغازه دیگه، یه پیتزا میخره، یه پیتزای سرد میخره، همونی که رسیدش توی خونه پیدا شده، و برمیگرده خونه. وقتی که توی خونه رو بررسی کرده بودن، از اون دو تا شیشه یکیش نیمه خورده بوده، یعنی نصفش رو خورده بودن و بعد رهاش کرده بودن. این زمان پلیس خودش که هیچ خبری نداشته. پدر و مادر جوانا هم که داشتن با رسانه ها حرف می زدن و به نوعی سردرگمی بوده دیگه، هیچ خبری نبوده. 8 روز از این اتفاق می گذره. اون روز یک زوجی صبح زود سگشون رو برده بودن بیرون که پیاده روی بکنن و توی اون منطقهی که داشتن راه می رفتن از لای بوته ها متوجه یک چیزی شبیه شلوار جین می شن. یک چیزی شبیه پارچه جین. از اونجایی که میدونستن تو این منطقه یک نفر گم شده با پلیس تماس میگیرن. پلیس میاد توی اون منطقه و شروع به بررسی میکنه، متوجه میشه که خب آره یه چیزی زیر این برفاست، برفا رو کنار میزنن و میرسن به جسد یخزده یک زن. اون زمان فقط یک زن توی منطقه گم شده بوده و پلیس حدس میزده که خب چیزی که پیدا شده، جسدی که پیدا شده متعلق به جواناست، اما خب نمیتونن دقیق بگن دیگه. منتقلش میکنن به پزشکی قانونی، از خانوادش میخوان برای شناسایی بیان و خانوادش تایید میکنن که جسدی که پیدا شده متعلق به جوانا یتس. پزشکی قانونی میگه که جوانا خفه شده اما علائم کبودی روی گردنش پررنگ و عمیق نیست و این نشون میده که اون مرگ بسیار آروم و دردناکی با خفگی داشته، یعنی بدون فشار دماغ و دهن رو گرفتن و اونقدر نگه داشتن تا خفه بشه و خب خیلی مرگ دردناکی برای یک نفر میتونه باشه. پلیس تحقیقاتش رو رسما از گم شدن به قتل تغییر میده و با این تغییر پرونده همه چیز از صفر شروع میشه. صحبت با شاهدین از صفر شروع میشه، صحبت با آشناها و فامیلای جوانا از صفر شروع میشه، صحبت با همسایه ها از صفر شروع میشه، همه چیز برمیگرده سر نقطه اول. حالا پرونده قتل بوده و بعد یک شکل دیگه با آدم ها صحبت میکردن. پلیس همزمان هم صدها ساعت دوربین مدار بسته داشته که باید اینا رو چک میکرده ببینه توی یکی از اینا میتونه جوانا رو ببینه یا نه، مربوط به شبه گم شدن، و نزدیک به 290 تن زباله رو میخواستن بگردن. یعنی شروع میکنن نیروهای پلیس و افرادی که داوطلب بودن این زباله ها رو گشتن برای اینکه ببینن چیزی پیدا میکنن یا نه. این زمان پلیس اعلام میکنه، میاد توی رسانه ها اعلام میکنه، میگه هر کسی که چیزی میدونه در مورد این پرونده، این خانم رو میشناسه بیاد اطلاعات بده. و خب تماس ها شروع میشه، همه ادعا میکردن که یک چیزی راجع به این پرونده میدونن، یه چیزی میخواستن راجع به این پرونده بدن و تماس ها هم بوده، پلیس بعد به اینها رسیدگی میکرده. یک مؤسسه مربوط به جرم و جنایت $10,000 جایزه تعیین میکنه برای کسی که بتونه قاتل جوانا رو معرفی بکنه. روزنامه سان هم اون زمان این جایزه رو به $50,000 میرسونه و میگه که هر کسی که بتونه قاتل جوانا رو پیدا کنه $50,000 جایزه میگیره. اما بیایم این طرف که جسد جوانا ارجاع داده شده به پزشکی قانونی و قرار اونجا بررسی های بیشتر روش انجام بشه. پزشکی قانونی علاوه بر اینکه اعلام میکنه جوانا بر اثر خفگی مرده، میگه یه سری زخم روی صورتش داره که نشون میده احتمالاً درگیری داشته. لباسهاش تنش بوده، بهش هیچ تجاوزی صورت نگرفته بوده، پس احتمالاً قتل با انگیزه جنسی خیلی کم رنگ میشه. اینجا البته ما آدمهای عجیب و غریب، ما قاتلهای عجیب و غریب کم ندیدیم که خود صرفاً عمل کشتن براشون جذابیت جنسی داره. برای همین این زمان هم پلیس این پرونده رو خیلی جدا نمیکنه از جرایم جنسی، به خاطر اینکه یک زن جوانی کشته شده. میگه که ممکنه قاتل سلیقه عجیب و غریبی در رابطه جنسی داشته باشه. از اون طرف معده جوانا خالی بوده، یعنی اینکه اون پیتزا اون روز خورده هم نشده بوده، یعنی احتمالاً هر کسی که اومده تو خونه پیتزا رو به خودش برده. از طرف دیگه تشخیص زمان دقیق مرگ جوانا سخت بوده، به خاطر اینکه یکی از راه‌هایی که یعنی یکی از راه‌های اصلی که باهاش زمان مرگ رو تشخیص میدن بررسی روند تجزیه جسده و بدن جوانا وسط برف و توی سرمای منفی گذاشته شده بوده و همین باعث شده بوده که روند تجزیه بدن خیلی کند بشه. به خاطر همین نمیتونستن دقیق بگن که چه زمانی مرده، اما زمان حدودی رو همون شب گم شدن جوانا اعلام میکنن. پلیس سوالاتش رو از همسایه‌ها شروع کرده بوده و این بار دیگه داشته پرونده رو پرونده قتل پیگیری میکرده. دو تا از همسایه‌ها به شکل مجزا، همسایه‌های توی یک ساختمون، هم کوچه‌ای هم محله‌ای، میگن که اون شب صدای جیغ و کمکم کنید از سمت یک خونه ای شنیدن. متاسفانه چون تقریبا 8 روز گذشته بوده هیچ کدوم به خاطر نمی آوردن که از کدوم خونه شنیدن، چه ساعتی بوده، اما هر دو میگن که اون شب صدای فریاد شنیدن. از طرف دیگه خب حالا که مشخص بوده که یک نفری وارد شده و جوانا کشته شده، این آدم بدون زور وارد شده دیگه، پس یا جوانا میشناختتش یا کلید داشته. اولین مرحله که در رو کلن میکنن میبرن برای بررسی دی ان ای، ببینن آثار در زدن، اصلا چیزی از پوست کسی که در زده، دی ان ای چیزی روی در مونده یا نه. در رو میکنن میبرن، اما اینجا اولین کسی که بهش شک میکنن گرگه. خودش کلید داشته، خیلی هم احتیاجی به کار خاصی نداشته. میارنش، شروع میکنن ازش سوال و جواب کردن تا اینکه ببینن چیزی میدونه یا نه، خبری داره یا نه. همزمان جوانا وقتی جسدش پیدا میشه فقط یه جوراب پاش بوده، یه جوراب اسکی بلند. اون جوراب رو میارن توی شبکه‌های اجتماعی، توی تلویزیون نشون میدن و از مردم میخوان که اگر جفت این جوراب رو جایی توی خیابون دیدن، به نظرشون اومده که این جوراب جایی افتاده، تماس بگیرن و گزارش کنن. گرگ رو هم همزمان دارن بازجویی میکنن، اما خب گرگ خیلی دلایل محکمه پسندی برای عدم حضورش داشته. خانواده شهادت داده بودن، بلیت رفت و برگشتش وجود داشته و در نهایت نمیتونن اون رو به این قضیه متهم کنن و خیلی زود از دایره مظنونین کنار گذاشته میشه. اما یک نفر دیگه هم کلید در خونه جوانا رو داشته و اون صاحب خونه جوانا گرگ بوده. کریستوفر جفریس 65 ساله یک معلم بازنشسته کالج بوده که صاحب چند تا خونه بوده، اولا بازنشسته بوده، تازه بازنشسته شده بوده، خونه هاشو اجاره داده بوده و خودش هم توی یک واحد کوچیک طبقه بالای همون ساختمونی که جوانا و گرگ زندگی میکردن زندگی میکرده، یه واحد دیگه هم داشته که اجاره داده بوده به وینسنت و تیانا، همون زوجی که اول داستان اطراف خونه یه گرگ و جوانا دیده بودشون، خانواده ی جوانا دیده بودنشون. این واحدها رو بین اجاره داده بوده و همه در مورد کریستوفر میگفتن که آدم عجیب و غریبیه. به واسطه ی این میگفتن عجیب و غریب که این آدم خیلی درونگرا بوده، خیلی اجتماعی نبوده، خیلی از آدم ها از کنارش قرار گرفتن معذب میشدن، نمیتونست خوب ارتباط برقرار کنه، هیچ وسیله مربوط به تکنولوژی توی خونش نداشته و هنوز توی خونش با VHS فیلم میدیده. یک تلویزیون کوچیکی توی خونه داشته و نوارهای ویدیویی VHS رو میذاشته اون تو فیلم میدیده و بقیه ساعتش رو هم کتاب میخونده. مجموعه این ویژگی ها، این که آدم ها اصلا نسبت به این آدم حس بدی میگرفتن، معذب بودن، جلوش منجر به این میشه که بهش مشکوک بشن و خب کلید هم داشته دیگه، چی از این مهمتر. همون زمان گرگ توی صحبتاش با پلیس میگه که صبح روزی که من داشتم میرفتم پیش خانواده‌ام، کریستوفر رو توی ساختمون دیدم و بهش گفتم که نیستم. خب شما فرض کنید که عجیب و غریب بوده، کلید داشته و میدونسته که گرگ خونه نیست، دیگه یک پکیج کاملی بوده برای اتهام خوردن. هنوز این آدم دستگیر نشده، یعنی تازه گمان زنی شده که این آدم میتونه مظنون باشه. روزنامه ها و مجلات شروع میکنن تیتر زدن و این آدم رو قاتل خطاب کردن، مظنون خطاب کردن با عکسش، با اسم و فامیلش و ولش نمی کردن دیگه. همه سوال می پرسیدن که آیا این آدم قاتله؟ همیشه جلوی در خونه حداقل 5 تا خبرنگار وایساده بوده، سعی می کردن باهاش مصاحبه بکنن و این سعی می کرده فرار کنه، از دست اینا دور بشه، زندگیشو جهنم کرده بودن. من که ازش حرف بکشم ببینن قاتل هست یا نه. در نهایت در 30 دسامبر 2010 کریستوفر به اتهام قتل جوانا بازداشت میشه. میارنش اداره پلیس، ازش تست دی ان ای میگیرن، میرن خونش رو میگردن، هیچ چی توی خونش پیدا نمیکنن، فقط نوارای وی اچ اس و کتاب توی خونش پیدا میکنن. خونش رو میگردن، ازش تست دی ان ای میگیرن و 48 ساعت پیوسته ازش بازجویی میکردن که بگو جوانا رو کشتی، بگو تا راحت شی، بگو بهت تخفیف میدیم، بهتره بگی تا این بازجویی تموم بشه، بهتره بگی خودت رو راحت بکنی. و این روند رو 48 ساعت 2 روز تموم ادامه میدادن تا کریستوفر حاضر بشه اعتراف بکنه، که خب گویا نمیخواستم اعتراف بکنه. وینسنت همسایه دیگه جوانا هلندی بوده، اصالتاً برای تعطیلات کریسمس هم رفته بوده پیش خانوادش توی هلند. خبرها رو دنبال می‌کرده که ببینه مثلا پرونده جوانا به کجا کشید. وقتی خبردار میشه که کریستوفر که صابخونه خودش هم بوده رو دستگیر کردن، تماس میگیره با اداره پلیس و میگه که شبی که جوانا گم شد من متوجه موضوعی شدم. من رفته بودم دم پنجره، ماشین کریستوفر دم در پارک بود، رفتم تو کارم کردم، یه بار دیگه که اومدم دم پنجره سمت ماشین عوض شده بود، یعنی انگار که ماشین حرکت کرده بود. و ساعتی که حدودی اعلام میکنه با ساعت حدودی مرگ جوانا تقریبا یکیه. خب این هم یک نشونه دیگه بوده دیگه. حالا پلیس میره سراغ ماشینش، تمام الیاف داخل ماشین رو میاره برای اینکه تطبیق بده با الیافی که روی لباسهای جوانا بوده، داخل ماشین رو میگرده تا ردی از خون و دی ان ای جوانا اونجا پیدا بکنن و خلاصه که زیر و رو میکنن ماشین و زندگی این آدم رو و از خودش هم خیلی سفت و سخت بازجویی میکردن. اگه یادتون باشه گفته بودیم که پلیس قانوناً میتونه 48 ساعت یک نفر رو بدون مدرک نگه داره. خب این 48 ساعت داشته تموم میشده. پلیس یک نامه میزنه به قاضی، میگه ما میدونیم که این آدم قاتل، این آدم نشونه های قتل رو داره، اگه اجازه بدید ما 24 ساعت دیگه این بازداشت رو تمدید بکنیم. قاضی قبول میکنه، 24 ساعت دیگه تمدید میشه، اما عملاً اتفاقی نمیفته، یعنی عملا چیز تازه‌ای پیدا نمیشه و هیچ مدرکی از این آدم پیدا نمیشه. توی 24 ساعت دوم پلیس سعی میکنه یک نشونه دیگه‌ای توی گذشته این آدم پیدا کنه. پلیس با خودش میگفته که اگر این آدم جوانا رو کشته و اینطوری پاک هیچ مدرکی از خودش نذاشته، چی تضمین میکنه که قبلا این کار رو نکرده باشه؟ به خاطر هم میره یه سری پرونده‌های قدیمی حل نشده رو میاره بالا. اولین پرونده‌ای که میاره پرونده یک دختریه به اسم کلودیا لارنس. همسن و سال جوانا بوده، توی همین منطقه زندگی میکرده و ناپدید شده بوده. پرونده دوم مربوط میشده به سال 1974، زمانی که کریستوفر تقریبا 30 ساله بوده. این خانوم اسمش گلادیس کروترز بوده. اون بعد از یک مهمونی اومده بوده بیرون و خفه شده بوده و کشته شده بوده. نفر سوم هم یک زنی بوده به اسم ملانی هال، مربوط به سال 1996، که اون هم ناپدید شده بوده. خب حالا 3 تا پرونده داشته پلیس که حل نشده بوده، توی همین منطقه بوده و سعی داشته اینا رو ربط بده به پرونده جوانا. وقتی که این 4 تا قطعه پازل رو میذاره کنار هم، میبینه که هیچ تیکه‌ای به هیچ تیکه‌ای دیگه نمیخوره و اصلاً هیچ وقت کریستوفر نزدیک این آدم ها هم نمیتونسته باشه به خاطر اون موقعیت زندگیش، جغرافیاییش، جایی که بوده. در نهایت بعد 24 ساعت با فشار شدید و سعی به بازجویی که ازش حرف بکشن، هیچ نقطه اتصالی پیدا نمی کنن، مثل پرونده جوانا که هیچ چیز از کریستوفر پیدا نمی کنن و مجبور میشن آزادش کنن. اما این برای کریستوفر تازه شروع ماجرا بوده، به خاطر اینکه وقتی آزاد میشه و میاد بیرون، به هیچ عنوان رسانه ها نمیپذیرن که این آدم قاتل نیست و روزنامه هایی مثل دیلی میل که ما قبلا گفتیم توی خیلی از جنایت ها صادقانه پشت قربانی میستن، این بار هم تیتر میزنن که آیا معلم شیطانی کالج سالها دانش آموزان خود را فریب داده، آیا اون قاتله. و یک مدت طولانی از بعد از آزادی این صفحه اول روزنامه ها بوده، صفحه اول رسانه ها بوده، همه قاتل خطابش میکردن، امنیت نداشته توی منطقه و زندگیش کامل مختل شده بوده. اما خب پلیس از این طرف تلاش میکرده از کریستوفر یک چیزی پیدا کنه، اما هیچی نبوده دیگه، نه دی ان ای، نه نشونی، هیچی. از این طرف سعی میکرده از کریستوفر نشونه پیدا کنه، از اون طرف میدونسته که اگر 1% کریستوفر قاتل نباشه باید قاتل اصلی رو پیدا کنه دیگه. میاد یک بررسی دیگه میکنه در مورد آدمهایی که نزدیک به جوانا زندگی میکردن. اونا متوجه وینسنت تباک میشن، همون همسایه هلندی که زنگ زده بوده و یه سری اطلاعات راجع به کریستوفر داده بود. یه لحظه مامورای پلیس با خودشون میگن که خب این اگه اون شب این قضیه رو دیده بوده، چرا وقتی کریستوفر رو دستگیر کردیم این حرف رو زده؟ از اون طرف وینسنت هم برای شب اتفاق، شب قتل جوانا شاهدی نداشته. درسته که کریستوفر هیچ کسا نداره، اما با اینکه وینسنت یک دوست دختری داره به اسم تانیا که باهاش زندگی میکنه، اما تانیا اون شب دعوت بوده به یک مهمونی کریسمس از طرف شرکتشون و تا دیر وقت اونجا بوده. خب پس حالا وینسنت هم شاهد نداره، چطور به این آدم نباید شک کرد؟ پلیس یه مامور میفرسته هلند تا با وینسنت صحبت بکنه. این مامور میره هلند و طبق قوانین توی مرحله اول باید تست دی ان ای میگرفته از وینسنت، از این یه چیزای شبیه گوش باکن توی دهن میکشن میذارن توی شیشه، این نمونه دی ان ای میگرفته. اما پلیس متوجه میشه این مامور پلیس که وینسنت خیلی واضح علاقه ای نداره که تست دی ان ای بده. در نهایت تست رو میده، مخالفتی نمیکنه، اما انقدر این ناراحتیش واضح بوده که این مامور پلیس زنگ میزنه و به ارشدش میگه که من این رفتار رو دیدم. خیلی هم پیگیر کار پزشکی قانونی بوده. چی در مورد جسد جوانا فهمیدید؟ چطور کشته شده؟ چیزی روش معلومه یا نه؟ چطور پیش رفتید؟ خیلی زیاد سوال میپرسیده. با نمونه دی ان ای برمیگردن و قرار میشه که راجع به این آدم بیشتر تحقیق بکنن. حالا یکم راجع به این وینسنت بهتون بگم. وینسنت متولد هلند بوده 1974. خیلی بچه درونگرا و گوشه‌گیری بوده، از اینا نبوده که مثلا دوست نداشته باشه و ارتباط نداشته باشه، نه دوست داشته ولی خیلی کمتر. ترجیح میداده که توی خونه وقتشو با بازی کامپیوتری بگذرونه، توی خونه باشه، خیلی با آدم‌ها معاشرت نکنه. خیلی هم باهوش بوده، انقدر باهوش بوده که میره توی یک رشته خاصی که حالا توضیح میدم رشتهش چی بوده، یک رشته‌های مهندسیه، درس میخونه و فارغ التحصیل میشه تو مقطع فوق لیسانس. برای این کاری که اون بلد بوده، شغلی که بلد بوده، توی انگلستان خیلی موقعیت شغلی زیاد بوده، یک شغلی پیدا میکنه و در نهایت سال 2007 کامل اساس کشی میکنه به انگلستان. میاد اونجا توی یک وبسایت دوستیابی آشنا میشه با تانیا دوست دخترش. یکم که با هم رفت آمد میکنن میبینن که خب از هم خوششون میاد، ویژگی هاشون به هم میخوره، ارتباطشون رو با هم دیگه شروع میکنن. حالا این مهندسی که میخونده خیلی بر من شغل عجیب و بامزه‌ای بود و اصلا نمیدونم که ما اینجا معادلشو داریم یا نه، مثلا باید بهش بگیم مهندسی فضای عمومی، چی باید بهش بگیم. این آدم ها کارشون اینه که رفت آمد مردم در مکانهای عمومی رو بررسی میکنن. مثلا میتونن تشخیص بدن که دوربین های امنیتی کجاها باید نصب بشن، یا اگر یک فضایی مثل فرودگاه، مثل سالن تئاتر، مثل پاساژ های بزرگ وجود داره که دیگه بیشتر از حجمشون آدم توشون رفت آمد میکنه و قرار اینها بزرگتر بشن، این مهندسین میان کمک میکنن به سازوکار این سازه ها، این ساختمون ها، برای اینکه به شکل اصولی بزرگ بشن که رفت آمده آدم ها بهتر بشه، رفت آمده کسی مختل نشه. و به نظر من خیلی شغل عجیبیه. شغلش هم همین بوده، خیلی هم موفق بوده. برخلاف چیزی که همه در مورد کودکی وینسنت میگفتن که گوشه گیر بوده، درونگرا بوده، تو محیط کارش خیلی آدم اکتیوی بوده، خیلی موفق بوده، نشون میداده که باهوشه و زندگی به ظاهر خوبی هم داشته. 20 ژانویه 2011 جواب تست دی ان ای وینسنت میاد و اینجاست که پلیس متوجه میشه بله، مقدار میکروسکوپی از دی ان ای وینسنت روی لباس جوانا باقی مونده. حالا کجا؟ پشت زانو. اینقدر این مقدار کم بوده که اصلا مشخص نبوده از چیه، بزاق، عرق، اما جایی که قرار داشته پشت زانو بوده و پلیس احتمال میده که وینسنت با دوتا دست جوانا رو بلند کرده بوده و مقداری از عرق کف دستش روی شلوار اون باقی مونده و این الان تطبیق داره دیگه، تطبیق داره با نمونه‌ای که از وینسنت گرفتن. 100% نیستن نمونه های دی ان ای، 99.9% و در مورد این هم درصد خطا 1 به میلیون بوده و انقدر پایین بوده که پلیس دیگه براش حجت تموم میشده که این آدم یک ربطی به قتل جوانا داره. متوجه میشن که روی لباس های جوانا هم مقداری الیاف کف ماشین وجود داره، خب فقط کافی بوده که ماشین وینسنت رو بررسی بکنه. خودش رو هم همون روز 20 ژانویه 2011 که جواب دی ان ای میاد دستگیر میکنن. خانواده‌اش که توی هلند بودن بعد از شنیدن خبر دستگیریش شروع میکنن سر و صدا کردن، صحبت با رسانه ها که دروغه، دارن وینسنت رو متهم میکنن، ببینید با کریستوفر چی کار کردن، اینم همونه، پلیس میخواد یک نفر رو گیر بندازه. جالبه بدونید که خود کریستوفر هم از وینسنت حمایت میکنه و میگه که همون بلایی که سر من اومد الان دارن سر وینسنت میارن. توی قدم اول میرن توی خونش، کامپیوتر، لپتاپ، همه چیشو توقیف میکنن، میرن سراغ ماشینش، از الیاف کف ماشینش تست میگیرن و منتظر میشن که همه اینا به نتیجه برسه. اولین چیزی که توی کامپیوترش پیدا میکنن اینه که 6 روز قبل از پیدا شدن جسد جوانا رفته توی نقشه گوگل مپ و زوم کرده روی همون جایی که جسد جوانا پیدا شده. 2 روز قبل پیدا شدن جسد همین کار رو کرده و توی اون هیستوری، اون تاریخچه سرچش، یک عالمه سوال در مورد جوانا وجود داره. پرونده جوانا، اخبار جدید درباره پرونده جوانا، متهمین این پرونده، همه چی ریز 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 سرچ کرده. خب برای پلیس مشکوک بوده دیگه، تو اگه صرفاً یک همسایه‌ای و یک آدمی رو اصلا ندیدی خیلی عجیبه که بیای اینجوری راجع به اون آدم سرچ کرده باشی. از اون طرف صدها عکس جنسی خشن توی کامپیوترش بوده. نکته‌ای که وجود داره اینه که این دلیل نمیتونه مبنی بر قتل باشه. آدم‌ها میتونن علایق جنسی متفاوتی داشته باشن. اما پوزیشن بدن جوانا وقتی توی برف پیدا میشه بسیار شبیه به یکی از این عکس‌ها بوده که توی کامپیوتر وینسنت بوده و از قضا اون آدمی که توی عکس بوده هم داشته خفه می شده، یعنی اون حالت به نوعی خفه شدگی رو نشون می داده. خب باز این یه چراغ قرمز خطر دیگه برای پلیس. اما اینها گزینه کاملی نیست. تا وقتی که ماشینش بررسی میشه، مقداری از الیاف ماشین روی لباس جوانا پیدا میشه و در نهایت توی صندوق عقب ماشین وینسنت خون جوانا پیدا میشه. توی بازجویی این نکته جالبیه، قبل از اینکه جواب دی ان ای بیاد بهش میگن که شب حادثه کجا بودیم. میگه مثلا 10:30 شب توی سوپرمارکت بودم، دوربینای امنیتی من رو گرفتن، همون موقع هم به دوست دخترم یک اسمسی دادم که من سوپرمارکتم. میان دوربینای امنیتی رو بررسی میکنن، میبینن که نه واقعا راست میگه. وارد سوپرمارکت میشه، خرید نمیکنه، میره بیرون، دوباره برمیگرده، 2-3 چیز بر میداره، 3 تا. میاد روبروی یکی از دوربین ها میسته، همونجا پیام، یعنی ساعت 1 پیام میده به دوست دخترش که من اومدم سوپرمارکت خرید کنم و بعد میره خریداشو میکنه و میره بیرون. برای آدمی که تخصص شناخت جای دوربین های مدار بسته است، به نظر پلیس خیلی رفتار عجیبی بوده اینکه این آدم فقط از جلوی دوربین ها رد شده، یعنی 1 ثانیه وارد نقطه کور سوپرمارکت نشده. و خیلی هم عجیبه، کدوم یکی از ما مثلا شبی که تو طرفی که مثلا باش زندگی میکنی، پارتنر، همسرت، رفته به یک مهمونی، ساعت 10:30 شب بهش میگی که هی فلانی من اومدم سوپرمارکت، بعد اصلا توی سوپرمارکت خرید به دست وای میستی جلوی دوربین پیامی، چرا نمیری تو ماشینت بشینی؟ چه خبر مهمی توی این من اومدم سوپرمارکت وجود داره که تو این کار رو میکنی؟ کل این هم برای پلیس عجیب بوده دیگه، ولی به نوعی انگار صحنه سازی کرده بوده که بگه من این کار رو کردم. 10:30 زمان بعد از مرگ جواناس و اینجا پلیس شک داشته که احتمالاً رفته جسد جوانا رو سربنیست کرده و بعد اومده اونجا و به نوعی برای خودش مدرک ساخته. خب الان دیگه متهم اصلی پرونده وینسنت بوده، میفرستنش به یک زندان امنیتی و اون رو تحت مراقبت 24 ساعته میذارن. قصه اینه که میترسیدن که به خودش آسیبی برسونه و یا زندانی های دیگه به خاطر کاری که کرده بهش آسیب برسونن. برای همین میفرستنش به یک زندان امنیتی که 24 ساعته 7 روز هفته زیر نظر باشه تا اینکه برسه به زمان دادگاهش. این رو در نظر بگیرید که از اون طرف خانوادش کمپین گذاشته بودن، کلی پول جمع کردن از مردم که هزینه وکیلای وینسنت رو بدن و از این طرف هم وینسنت مصرانه اصرار داشته که من کاری نکردم و چند تا پلیس فاسد دی ان ای رو گذاشتن توی ماشین من، دی ان ای اون رو گذاشتن مثلا روی لباسای من توی ماشین من، این کار رو کردن که این پرونده رو ببندن و من رو متهم نشون بدن. تا اینجا پرونده رو داریم. زمانی هم که دستگیر میشه، وقتی که ازش بازجویی میکنن فقط میگفته نو کامنت. حرفیه که این نو کامنت حرفیه که وکلا به مظنونین دستگیر شده میگن، میگن که این حرف رو بزنید، هیچ صحبتی نکنید و اجازه بدید که ما از طرف شما صحبت بکنیم. یک بیانیه کتبی هم می نویسن بعد از اینکه این حرف ها رو می زنن، با کمک وکیلش می نویسه و توی اون بیانیه اعلام می کنه که هیچ نقشی در مرگ جوانا نداشته. زمانی که توی زندان بوده میره و با کشیش زندان صحبت می کنه در مورد اینکه در نهایت قصد داره اعتراف بکنه به قتل جوانا. یک نکته اینو اینجا باید توی پرانتز توضیح بدم، ما قبلا هم توی یکی از ویدیوها گفتیم، اما متاسفانه من الان دقیق ویدیوش رو به خاطر نمیارم. میگه که میخوام اعتراف بکنم به منسلاتر، نه مردر. حالا تفاوت اینها رو یه بار دیگه میگم. منسلاتر قتل عمدیه که به قصد آسیب رسوندن شما با یک نفری درگیر شدی اما کشتیش. قتل برنامه ریزی شده نیست. اما مردر اتهام قتلیه که شما برنامه ریزی کردی و برای کشتن یک نفر اقدام کردی. یعنی این آدم همونجا به کشیش هم میگه که من میخوام به منسلاتر اعتراف بکنم. وقتی هم که میاد و صحبت میکنه، تو صحبتاش مسیر رو به همین ور میبره. حالا من اعترافاتش رو هم میگم. حکم این دوتا بسیار با هم متفاوته. توی دادگاه میسته و شروع میکنه به تعریف کردن یک ورژنی از داستان خودش. میگه که من شب بیرون بودم، من تا حالا جوانا رو ندیده بودم، شب بیرون بودم، اومدم دیدم که جوانا آپارتمانشون طبقه همکف بوده، پشت پنجره خونه ایستاده، به من اشاره کرد که بیا تو. من رفتم توی خونه، با هم مشروب خوردیم، شروع کرد برای من عشوه‌گری کردن، من حدس زدم که میخواد رابطه داشته باشیم. وقتی رفتم نزدیک که ببوسمش، شروع کرد جیغ زدن، شروع کرد سر و صدا کردن، شروع کرد آبرو بردن و من زدمش زمین، دستم و جلوی دهن و صورتش نگه داشتم و فکر نمی کردم که بمیره و کشته شد. زخمهای صورت جوانا زیاد بوده و خود این آدم هم زخم داشته روی سر و صورتش. مثلا بینی جوانا شکسته بوده توی آسیبهایی که دیده بوده و همونجا دادستان بهش میگه که تو چی فکر کردی؟ تو به این آدم آسیب زدی؟ این نزدیک 50 تا زخم روی سر و صورتش داشته، زخمهای دفاعی داره، معلومه که برای زندگی جنگیده. در ضمن برای بوسیدن آدمها پا نمیشن جیغ بزنن، حتما چیزی میبینن که میترسن و شروع به جیغ زدن میکنن. و نکته سوم، تو قبل از کشتن جوانا رفتی سرچ کردی تفاوت منسلاتر و مردر چگونه در دادگاه وانمود کنیم که مرتکب منسلاتر شدیم؟ یک جسد چقدر زمان میبرد تا تجزیه شود؟ چه جایی برای سربنیست کردن جسد مناسب است؟ رفتی همه اینا رو سرچ کردی. حالا الان داری میگی که توی یک اشتباه این اتفاق افتاده، این قابل پذیرش نیست. هیئت منصفه بعد از این صحبت‌ها و بعد از اعترافات مجرم میرن برای شور و دو روز طول میکشه تا هیئت جوری به اصطلاح بیان بیرون و نتیجه رو اعلام کن. 12 نفر بودن و با نظر 10-2 منسلاتر رو نمیپذیرن، اون رو به مردر یعنی قتل برنامه ریزی شده متهم میکنن و براش حبس ابد با گذروندن حداقل 20 سال و بعد امکان درخواست آزادی مشروط محکوم میکنن. پرونده اصلیش اینجا بسته میشه، اما توی لپتاپش بیش از 100 عکس ناشایست از کودکان وجود داشته که از اینترنت گرفته بوده و اون هم خودش برای این آدم یک پرونده دیگه‌ای بوده و 10 ماه حبس اضافه تر از حبس خودش براش میاره که به نظر من خیلی حکم کمیه برای همچین چیزی. در مورد قتل هم به نظرم 20 سال حکم کمیه، ولی خب نظر من مهم نیست، نظر دادگاهه. بابت این جرمهاش به زندان فرستاده میشه و قرار اونجا بمونه. فکر میکنم وقتی آزاد بشه 50 خورده‌ای سالشه، شاید فرصت داشته باشه که یک زندگی جدید رو شروع بکنه. البته این نکته رو در نظر بگیرید که اگر قاضی درخواست آزادی مشروطش رو بپذیره و زندان آزاد بشه، احتمالاً باید یک جای دیگه رو برای زندگی انتخاب بکنه و زندگیش رو شروع بکنه. پلیس میگه که احتمالاً اصلا این حمله، این اتفاق یک حمله 100% بوده. در زده، جوانا در رو باز کرده، حمله کرده، تو بهش حمله کرده، خفش کرده و بعد هم جسدش رو از خونه برده بیرون. میگه که احتمالاً اون زمانی که توی سوپرمارکت بوده، جسد جوانا هنوز توی صندوق عقب ماشینش بوده و فقط اومده بوده برای اینکه خودش رو نشون بده و بعد بره جسد رو سر به نیست بکنه. یک نظری که پلیس ها و روانشناس ها دارن اینه که اگر وینسنت دستگیر نمی شد، احتمالاً تبدیل به یک قاتل زنجیره‌ای می شد. ولی خب ما که خبر نداریم. کریستوفر بعد از این ماجرا شکایت کرد از روزنامه هایی که اونجوری علیهش نوشته بودن، کمپین راه انداخت برای حریم خصوصی، تونست یک پادکست و یک روزنامه رو ببنده، تونست غرامت بگیره به خاطر اینکه خیلی بهش حمله شده بود، به خاطر شکل ظاهریش، به خاطر اینکه همجنسگرا بود، بهش حمله شده بود که این آدم منحرف صرفا به خاطر گرایش جنسیش و مجموعه ای از رفتارهایی که زندگی اون رو نابود کرده بود و مدت‌ها طول کشید تا سایه شوم این اتهام‌ها از سرش برداشته بشه. اون بعدها هم خیلی مصاحبه کرد و خیلی کمپین تشکیل داد در مورد اینکه اگر فردی صرفا به خاطر مظنون بودن دستگیر میشه، نباید زندگیش نابود بشه. پرونده امروز داستان یک همسایه جهنمی بود که جوانای بیچاره بدون اینکه اون رو ببینه، اصلا بشناستش، تبدیل شد به قربانیش. نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ شما فکر میکنید کدوم روایت از این ماجرا درسته؟ روایت پلیس یا روایت خود وینسنت؟ به نظرتون تصادفی پیش اومده یا واقعا وینسنت به قصد کشتن رفته بوده تو، یا فقط فانتزی داشته و پیش اومده؟ نمیدونم، من که نمیدونم کدومش درسته، اما دوست دارم نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر داستانهای جنایی دوست دارید حتما ما رو سابسکرایب کنید و اگر بین اطرافیانتون هم کسایی هستن که داستانهای جنایی دوست دارن، ما رو به اونها معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. ممنونم که ما رو لایک میکنید و برامون کامنت میذارید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.